11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسین.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
امروز در ارتباط تصویری با آقای روحانی رئیس جمهور 8 بیمارستان و 1400 تخت بیمارستانی در شهرهای مختلف کشور به بهره برداری میرسه. این طرح‌ها امروز در استانهای تهران، آذربایجان غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، کردستان، مازندران و گیلان به بهره برداری خواهد رسید. به گفته آقای جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، در مجموع برای این 8 بیمارستان بیش از 6400 میلیارد ریال هزینه و موجب اشتغال زایی برای بیش از 3000 نفر شده. امروز همچنین 7 مرکز توانبخشی و توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات توی کشور با حضور تصویری رئیس جمهور افتتاح میشه.
مزاحم تلفنی با بیش از 1000 تماس پایگاه اورژانس رو تعطیل کرد. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مزاحمت‌های تلفنی برای اورژانس گلایه کرد و گفته این مسئله در بعضی موارد موجب شده که ماموران اورژانس به ماموریت‌هایی فرستاده بشن که دروغ بوده. به گفته آقای رحمانی در یک مورد فردی 1200 بار مزاحم اورژانس شده و با ایجاد ماموریت‌های کاذب یک پایگاه اورژانس رو که باید جان بیماران رو نجات بده برای چند ساعت تعطیل کرده. دو ماه قبل هم معاون مرکز اورژانس تهران گفته بود 20-30% تماس ها با اورژانس مزاحمت های تلفنی.
البته آقای جدیدی، میدونین که حالا این مزاحمت های تلفنی فقط توی ایران نیست، بله، دیگه، بله. توی آمریکا و کانادا و اینا هم اتفاق میفته. مثلا یه جایی خوندم که فکر کنم پارسال بود که توی کانادا یه مردی زنگ زده بود به اورژانس، بعد گفته بوده که مریض شده و خب حالا شما اطلاع بدید به رئیسم که بله. نمیتونم بیام سر کار.
خب یه مورد دیگه هم بود، جالب بود، یه پسر بچه‌ای در آمریکا زنگ زده بود به اورژانس و ازشون خواهش کرده بود که شما واسطه بشید، به پدر مادرم بگید من دوست ندارم باهاشون برم سفر.
بنده خدا
خیلی هم زنگ میزنه سفارش پیتزا میدن.
جدی؟
بله.
البته حالا اینا رو گفتیم، ولی خب میدونی که مزاحمت‌های تلفنی جریمه هم داره. مثلا توی کانادا توی بعضی از استان‌هاش اونطور که من میدونم اگر که بدون دلیل با پلیس تماس بگیرن یه چیز حدود فکر کنم $250 جریمه.
بله، البته تو کشور خودمون هم این قانون وجود داره. مثلا تو کبود راهنگ همدان دادگاه یه مزاحم تلفنی اورژانس رو براش 6 ماه حکم تعزیری صادر کرد.
درسته.
خب بریم ادامه خبر.
بله، اما حکم بعدی متهمان پرونده حادثه تروریستی رژه اهواز در سال 97 صادر شد. دادستان نظامی استان تهران با اعلام این خبر گفت توی این حادثه عوامل جنایتکار وابسته به گروه هکای تکفیری با تیراندازی های بی هدف جمعی از مردم رو به گلوله بستن و نهایتاً با تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در صحنه به هلاکت رسیدن. به گفته آقای ترکی در مورد تعدادی از متهمان که در این حادثه مرتکب کوتاهی شده بودن پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. در حمله مسلحانه عوامل تروریست به رژه دفاع مقدس در 31 شهریور سال 97 در اهواز 25 نفر از غیر نظامیان و نظامیان به شهادت رسیدن و 60 نفر هم زخمی شدند.
گزارش ها از وجود کارگاه های غیر مجاز رنگکاری و صافکاری لوازم خانگی آسیب دیده حکایت میکنه. این افراد بعد از صافکاری و نقاشی یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی های نوعی که آسیب جزئی دیدن، اونها رو دوباره بسته‌بندی و به جای کالای نو به مشتریان قالب میکنن. گفته شده لوازم خانگی آسیب دیده رو فروشندگان برای تعمیر به این کارگاه ها میسپارن، چون مشتریان در صورت دیدن آسیب دیدگی از خرید اونها منصرف میشن. با این حال آقای رکانی، بازرس اتحادیه لوازم خانگی استان تهران، دست داشتن فروشندگان عضو اتحادیه رو در این مسئله تکذیب کرد و گفته بیشتر این کالاها در سایت های غیر معتبر در فضای مجازی به فروش میرسه.
یک سری از کالاهایی که قیمتشون پایینه خریداری میکنن، یک سری از کالاهایی که توی جابجایی بار دچار مشکل شده میخرن، میارن اینجا بازسازی میکنن با قیمت‌های بالایی تو فضای مجازی. من تأکید میکنم فروشگاهداران ما که جواز صنفی ما رو دارن به هیچ عنوان یه همچین کاری رو ما ندیدیم، یعنی ما توی اتحادیه هیچ شکایتی مبنی بر این اتفاقات نداریم. اینا رو تو سایت‌هایی که هیچ پشتوانه‌ای ندارن تو فضای مجازی، تو اینستاگرام، تو تلگرام، دارن خیلی راحت تبلیغ میکنن و قیمت یه کالای بش، یه ظرفشویی لباسی که 27 میلیون تومانه ایشون میزنه 18 میلیون تومان. طرف میگه خب من ارزونتر میتونم بخرم، چرا بخوام برم در مغازه بدم، پول مغازه‌دار بدم، مالیات بدم؟ شگردشون هم اینه که ما ارزونتر میفروشیم به خاطر اینکه مالیات نمیدیم، به خاطر اینکه پروانه کسب نداریم، هزینه های ما پایین‌تره، اجاره مغازه نمیدیم و اینها. این کالاها 99% تقلبه، اصلا برند خود بوش نیست یا برند خود سامسونگ نیست. توی خونه نشستن دارن با تلفن این کار رو انجام میدن، پولم اول میگیرن بعد جنسو میفرستن، اگرم بفرستن دوست خیلیشون نمیفرستن، میفرستن در خونه مشتری و اونجا بعد 5 ماه 6 ماه 1 سال که مشتری رو استفاده میکنه میبینه رنگش عوض شد، ما برچسب بوش یا سامسونگش پاک شده، از بین رفته و این میشه یه معضل برای صنف لوازم خانگی.
مربیان رانندگی دیگه قادر به تعویض خودروشون نیستن. رئیس هیئت مدیره کانون آموزشگاه‌های رانندگی کشور میگه خودروسازا قادر به تحویل خودرو به صنف ما نیستن و در عمل تعویض خودرو برای مربیان رانندگی غیر ممکن شده. آقای حقیقی اضافه کرده که بر اساس مصوبه هیئت وزیران مربیان آموزشگاه‌های رانندگی موظفن که هر 5 سال یه بار خودروشون رو نو کنن، اما با شرایط موجود این موضوع غیر ممکن شده و مربیان به دلیل رعایت نکردن مقررات پلیس راهور دچار مشکل شدند. به گفته آقای حقیقی خودروسازها در واقع شفایی گفتن که توانایی ادای تعهداتشون رو به آموزشگاه‌های رانندگی ندارن. تازه ترین رصد بازار هم نشون میده که خودروی کمتر از 100 میلیون تومان آقا دیگه پیدا نمیشه و به طور مثال پرایدی که زمانی ارزون ترین خودرو بود الان قیمتش به 96 تا 113 میلیون تومان رسیده. تازه یه سری وسایل هم اصلا نداره، مثل ضبط و قفل مرکزی
اصلا این وضع قیمتا کسی اول میتونه ماشین بخره که بعد دنبال گواهینامه باشه. اما تا کنون هیچ کدوم از مخزن‌های CNG خودروهایی که در مراکز مجاز گازسوز شدن منفجر نشده. به گفته مدیر طرح CNG شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، انفجار مخازن گاز خودروهای گازسوز همه مربوط به خودروهایی بوده که در مراکز غیر مجاز و با تجهیزات غیر استاندارد تبدیل شده بودند. آقای باقری در گفتگو با همکارم علی مردانی تأکید کرده که علت انفجار دستکاری یا خوردگی مخزن هاست.
فرمایید که من یکی از جایگاهاتون دچار مشکل شده و منفجر شده، این علتش چی بوده و کجا؟
ببینید جایگاه های CNG هیچ کدوم حادثه جایگاهی ما نداشتیم، یعنی اینکه تجهیزات جایگاه دچار حادثه نشدن که بحث انفجاری تو جایگاه داشته باشیم برای تجهیزات. بحثی که تو جایگاه اتفاق میفته در واقع حادثه‌ای که برای خودروهای دوگانه سوز در جایگاه رخ میده. میدونید که تو جایگاه وقتی سوختگیری میکنن بیشترین فشار ممکن در همون لحظه سوختگیری در جایگاه است که اگر جایگاه حادثه رخ داد که نگرنه خارج از جایگاه دیگه حادثه برای هیچ خودروی تا الان هم رخ نداده. این حادثه دو تا منشأ داره که بیشترین عاملش بحث همون دستکاری مخازن CNG جایگاهیه، ولی اگر دستکاری نشوند و معاینات دوره‌ای اصلا این معاینه فنی خودروها یعنی بحث بازرسی های ادواری روشون انجام شه به تب و به ذات این مخازن سیفن و هیچ مشکلی ندارن. چند مورد انفجاری هم که داشتیم بحث خوردگی مخازن بوده که بر اساس سالیان متمادی که بهره بردار ازش استفاده کرده و کنترلای لازم رو نداشته، حالا بحث این که معمولا هم اتفاقاتی افتاده رو خودروهای وانت پیکانی بوده یا وانت نیسانی که حالا تو وانت نیسان ها مخزن زیر خودرو جا شده بوده که جانمایی خوبی نداشته و اون رو زامیات فراخوان داشت برای جمع‌آوریشون که بخشش انجام شد. تو خودروهای پیکان هم اکثرا خودرویی که مشاغلی رو دارن که باعث خوردگی مخزن میشه، اگر معاینه فنی کرد 1 سال 2 سال 3 سال یه بار حتی اجرا بشه قطعاً مخازن قابلیت شناسایی داشتن و قطعاً برای اون انفجار رو نمیده، حتما تعویض میشدن.
بعد از انتقادهای صریح آقای روحانی رئیس جمهور از وضع نابسامان بازار در جلسه دیروز هیئت دولت، یک عضو کابینه هم از لجام گسیختگی قیمت مصالح ساختمانی گلایه کرد. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به گرونی بی حساب و کتاب قیمت مصالح ساختمانی میگه شرایط کنونی بازار مصالح ساختمانی و لجام گسیختگی قیمت ها قابل قبول نیست. آقای اسلامی اضافه کرده که مسئولان بخش های نظارتی باید کنترل لازم رو بر قیمت های مصالح داشته باشن. وی گفته فقط عضو ستاد تنظیم بازار بودن مهم نیست، بلکه تأثیر گذاری مهمه. آقای روحانی رئیس جمهور دیروز در جلسه هیئت دولت گفته بود توی کشور از نظر تولید، واردات و توزیع مشکل وجود داره و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید به دقت بازار رو رصد و مشکلات مردم رو حل کنن.
قیمت مصوب تخم مرغ افزایش یافت. به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب و عمده هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری از 9500 تومان به 11000 تومان افزایش پیدا کرده. آقای کلامی اضافه کرده که قیمت تخم مرغ برای مصرف کننده هم متأثر از این نرخ روز شنبه اعلام میشه.
این خبر عرض بکنم خدمتتون که ما خدمت معاون اول محترم رئیس جمهور بودیم و جلسه کارگروه تنظیم بازار با ریاست ایشون برگزار شد. نرخ درب مقداری هر کیلوگرم تخم مرغ اصلاح شد به 11000 تومان. خب متأثر از این عدد، عدد مصرف کنندش هم سازمان حمایت شنبه اعلام میکنه و دیگه تولید کننده ما انشالله باید با این عدد تخم مرغ به دست مردم برسونه. حالا این عدد که واقعی شد، سازمان حمایت، بازرسی اصناف، سازمان تعذیرات حکومتی و هر دستگاه نظارتی که نقش داره در کنترل بازار دستش باز میشه. دیگه وقتی مراجعه کرد به تولید کننده تخم مرغ و مقدار، اون مقدار دیگه نمیتونه ادله ای بیاره مبنی بر اینکه
آقای کلامی قبول داره که بخش عمدش به بحث تنظیم بازار برمیگرده، درسته؟
بخش اعظمش ببینید به نوسانات متعدد قیمت دلار برمیگرده.
رئیس خانه ملت دیروز به کمیسیون کشاورزی رفت تا با حضور وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست وزارت سمت و نمایندگان عضو کمیسیون مشکلات تولید کنندگان حوزه دام و طیور رو بررسی کنه. آقای قالیباف بعد از پایان جلسه گفت صحبت‌های مطرح شده نشون میده که کمبود امکانات توی کشور وجود نداره، بلکه مشکل مدیریتیه. نماینده مردم تهران اضافه کرد که بهترین راه حل مشکلات اینه که مجلس و دولت در کار مردم دخالت و تصدیگری نکنن و فقط وظایف حاکمیتیشون رو انجام بدن و اجازه بدن مردم کار خودشون رو بکنن. رئیس مجلس اضافه کرده که با همه سختی‌های موجود امکان حل مشکلات کشور وجود داره و در ماه‌های پیش رو آرامش به حوزه تولید و اقتصاد باز خواهد گشت انشاءالله.
صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از پدر نامعلوم تکذیب شد. سخنگوی سازمان ثبت احوال در واکنش به خبری مبنی بر اینکه ثبت احوال برای این افراد شناسنامه صادر میکنه گفته این کار امکان نداره. آقای ابوترابی تاکید کرده که خبر صدور شناسنامه برای فرزندان دارای پدر نامعلوم دروغه. به گفته او ثبت احوال فقط در صورتی برای این فرزندان شناسنامه صادر میکنه که دادگاه تایید و حکم کنه. یکی از روزنامه‌ها امروز مدعی شده بود که ثبت احوال برای فرزندانی که پدرشون نامعلومه شناسنامه صادر میکنه و جلوی اسم پدر یه اسم فرضی و الکی مینویسه.
سرعت لاک پشتی وزارت راه در ساخت مسکن در 7 سال گذشته به بانک هم سرایت کرد. وزیر راه و شهرسازی میگه تا امروز حدود 10000 نفر از متقاضیان وام ودیعه مسکن، یعنی فقط 2.5% متقاضیان وام ودیعه مسکن رو گرفتن که این قابل قبول نیست. آقای اسلامی گفته برای روشن شدن موتور بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه، بانک مرکزی هم پای کار اومده. البته ظاهراً وزیر راه هم میدونه که آبی از بانک‌ها برای مستاجرها گرم نمیشه، چون فقط به ابراز امیدواری برای راه افتادن کارشون توی بانک‌ها اکتفا کرده.
ما امیدواریم با این سرعتی که این 3 روز گذشته بانک ها داشتن در احتای وام ودیعه این سرعت رو ببرن بالا، چون واقعا خروجی خیلی کمه، یعنی قابل قبول نیست. حالا با فشاری که بانک مرکزی رو برده، با هماهنگی که کرده، با مسببه که مؤسسه ملی کرونا گرفتیم برای اینکه اونها ساده سازی بکنن و روان سازی بکنن احتای تحصیلات ودیعه مسکن رو، امیدواریم اینا همه اثر بخشیش پدیدار بشه و ببینیم که با یه سرعت بالاتری مردم میتونن بهره مند بشن از وام ودیعه مسکن.
خب هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:59 است. نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو هم برای ما به سامانه پیامک 30611 پیام کنید. روزتون خوش، خدا نگهدار.
برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام از هیچ آلودگی نهراسیده ایم. مایه لباسشویی هم که با پاک کنندگی و لکه‌بری قوی. هم که نهایت پاکیزگی.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
نرمی دستهایش آرامش زندگیست. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
یازده و 17 دقیقه و 5 ثانیه است. روزتون بخیر باشه. سپاسگزاریم که شنونده ی رادیو ایران هستید. به اطلاعتون میرسونم امروز بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر با حضور و سخنرانی ریاست محترم جمهوری آقای دکتر حسن روحانی آغاز خواهد شد که به محض برقراری این ارتباط با شبکه رادیویی ایران به صورت زنده این سخنرانی به سمع شما خواهد رسید.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر ایران در خدمت شما هستیم و سپاسگزارم از این که در این برنامه ما رو همراهی می‌فرمایید. اینجا تهرانه و رادیو ایران. در برنامه این هفته یه سیری در تاریخ معاصر ایران مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت هستند و راجع به اولین چای نفت ایران صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اللهجانی و خوش آمدید به برنامه یه سیری در تاریخ معاصر ایران.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران.
ارادت بندم، بفرمایین از اولین چای نفت ایران بگید برامون.
بله، اولین چای نفت ایران در واقع اولین چای اقتصادی و به تبع صنعتی ایران و کل خاورمیانه در تاریخ 26 ماه می 1908 در واقع به نفت میرسه در منطقه نفتون مسجد سلیمان و از این تاریخ به بعد هستش که تاریخ ما وارد در واقع تاریخ نفت ایران وارد دوران صنعتی خودش میشه و این اولین چای هست که حتی در تمام خاورمیانه به نفت میرسه.
پس میتونیم بگیم اولین چای نفت خاورمیانه.
دقیقاً همینطوره.
بعد جناب اللهجانی، آیا از روز اکتشاف نفت سندی در دست هست الان؟
عرض کنم خدمت شما
از
که
اولین چاه نفت،
بله سند وجود داره. اتفاقا سند اکتشاف، در واقع سند حفاری رو اگه بخوام درست تر بگم، گزارش حفاری روز 26 ماه مه 1908 رو که منجر میشه به اصابت مته حفاری به نفت و به اون حفره نفتی، به اون مخزن نفتی، این در واقع سند رو من موفق شدم که در مرکز اسناد صنعت نفت واقع در ری پیدا بکنم، در میان انبوهی از اسنادی که اونجا بود. و خب به دلیل وجود سندهای بسیار بسیار زیاد و انبوهی از اسناد دیده نشده بود و در واقع یه جوری گم بود.
بله.
و من موفق شدم که تا یه مدتی که در مخزن مسجد سلیمان، مخزن اسناد مسجد سلیمان کار میکردم، موفق شدم که این سند رو پیدا بکنم. این سند رو ما مرمت کردیم.
بله.
و امروز در مرکز ما وجود داره، در مرکز اسناد صنعت نفت، و پژوهشگرانی که دوست دارن این سند رو ببینن و ازش استفاده کنن میتونن به مرکز ما مراجعه بکنن.
سپاسگزارتون هستیم، ممنون از اینی که حالا این سند البته موجود بوده اما کسی توجهی بهش نکرده.
بله،
بود و شما تونستید با توجه و دقت نظر سند رو پیدا بکنید و در موزه قرار بدید. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید با مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت. بفرمایید بعد از اینکه اولین چای نفت ایران حالا ثبت شد چه اتفاقی افتاد؟
بله، عرض کنم خدمتتون که یکم اگر با جزئیات‌تر بخوام راجع به اکتشاف نفت در ایران بگم، باید بگم که اولین چاه نفتی ایران که خدمتتون عرض کردم در هفته 20 از عملیات حفاری به چاه نفت میخوره، در واقع به اون سفره عظیم نفتی میخوره در عمق 1179 فوتی یا 360 متری. پس از اینکه این نفت رو پیدا میکنن و اولیای شرکت نفت در واقع انگلیس و ایران یا شرکت بهره برداری اولیه، چون شرکت نفت دقیقا یک سال بعد از اکتشاف نفت تأسیس میشه اگه بخوام درست در بگیم، اینها میان در مناطق اطراف اون چاه معروف هم دو مرتبه حفاری میکنن.
بله.
چاه دوم به نفت میرسه، چاه سوم همینطور. و وقتی که اینها مطمئن میشن که نفت در مقادیر اقتصادی در منطقه وجود داره، به فکر میفتن که خب چجوری از این نفت بهره برداری بکنن، این نفت رو چجوری صادر بکنن. بر اساس قرائن و شواهد و اسنادی که موجود هست، گودال‌های بسیار عظیمی رو اینها در منطقه مسجد سلیمان و نزدیک چاه نفت اینها حفر می‌کنن و این نفتی که استخراج می‌شده از چاه و فوران می‌کرده رو می‌ریختن داخل این حوضچه‌ها و با استفاده از حلب و هر چی که دستشون می‌رسیده اینها رو نفت رو بار قاطر می‌کردن، بخشیشو با قاطر به سمت خلیج فارس می‌بردن و از اونجا سوار کشتی می‌کردن و صادر می‌کردن، و برخیش رو هم از طریق رود کارون، یه کشتی خیلی کوچکی بوده که از خلیج فارس وارد کارون می‌شده و می‌رفت سمت شوشتر و
یعنی با هر ظرفی حلبی و مشک و گونی و
دقیقاً با هر چیزی که می‌شده می‌تونستن این نفت رو به اصطلاح ببرن سمت خلیج فارس و اونجا بار کشتی بکنن و صادر بکنن.
بله.
در کنار این خب اینا به فکر این افتادن که با قاطر و بار شتر کردن
نمیشه،
که نمیشه نفت به این عظیمی رو صادر کرد و نفت صنعتی رو صادر کرد و اینها اومدن پس از اینکه شرکت تأسیس شد در سال 1909، شرکت نفت انگلیس و ایران، بین مسجد سلیمان و آبادان یک ایستگاه، در واقع یک خط لوله‌ای رو درست کردن که 4 تا ایستگاه پمپاژ داشت در مسیرش، همچنین در آبادان و در اراضی که از شیخ خزعل اینها کرایه کرده بودن، از زمین‌هایی که بخشش رو کرایه کرده بودن و بخشش رو هم خریده بودن از شیخ خزعل، میان اونجا یک پالایشگاه رو درست می‌کنن که این پالایشگاه همون پالایشگاه معروف آبادان هست که اولین پالایشگاه نفت در خاورمیانه هستش، و نفت رو از طریق لوله و به وسیله 4 ایستگاه پمپاژ نفت مسجد سلیمان رو به سمت پالایشگاه آبادان اینها پمپاژ میکردن. پالایشگاه در سال 1913 به بهره برداری میرسه، یعنی از 1908 که نفت کشف میشه تا 1913 اینها عملیات ساخت و ساز در واقع ایستگاه های پمپاژ و پالایشگاه رو انجام میدادن. پالایشگاه رسما در 1913 افتتاح میشه و اولین محموله نفت ایران که به صورت خط لوله و پالایش شده در واقع صادر میشه در سال 1913 هستش.
بسیار عالی، ممنونم از شما. قدری نفس تازه کنین، در بخش بعدی در خدمتتون خواهیم بود. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید و در خدمت جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه و مرکز اسناد صنعت نفت هستیم. برای ما از اولین چای نفت ایران در این برنامه گفتند. جناب اللهجانی، بعد از اینکه اولین چای نفت ایران کشف شد چه اتفاق مهمی افتاد که تاثیرگذار بود برای ما؟
اینطور به نظر میرسه که وقوع جنگ جهانی اول در اروپا و سرایت اون به داخل خاک ایران مهمترین اتفاقی بود که میتونیم بگیم به لحاظ تاریخی پس از کشف نفت برای ایران اتفاق افتاد. خب این سرایت کردن جنگ به ایران تبعات زیادی داشت، اما اگر بخوایم تمرکز کنیم روی تاریخ نفت و بگیم که این جنگ چه تأثیری در تاریخ نفت ایران داشت، باید بگیم که چون ایران محل زد و خورده، یعنی تبدیل شد متاسفانه به محل زد و خورده نیروهای متخاصم، یعنی از یک طرف بریتانیایی ها و روس ها که متحد هم بودند در این جنگ و از یک طرف عثمانی ها و آلمانی ها که متحد هم دیگر بودند، ایران شد محل زد و خورده این چهار نیرو در منطقه خاورمیانه. در نتیجه یکی از اهدافی که برای مثال آلمانی ها و عثمانی ها در ایران دنبال می کردن، ضربه زدن به منافع بریتانیا در ایران بود. مهمترین پایگاه اقتصادی بریتانیا در تمام ایران میشه گفت همین تأسیسات نفتی بود، یعنی ایستگاه های پمپاژ، خطوط لوله و پالایشگاه آبادان. بر اساس مندرجات تاریخی، نیروهای اطلاعاتی ارتش آلمان با کمک عثمانی ها وارد ایران میشن، در داخل عشایر ایران نفوذ میکنن و موفق میشن که با استفاده از برخی عشایر عرب و عشایر دیگر موفق میشن که در سال 1915 خط لوله انتقال نفت از مسجد سلیمان به آبادان رو منفجر بکنن و با این کار باعث قطع انتقال نفت به پالایشگاه میشن و این مسئله خسارت خیلی عمده‌ای رو به شرکت نفت وارد میکنه.
بله، بعد چه اتفاقی افتاد وقتی که خطوط نفت حالا منفجر شد؟ جنگ جهانی اول هم هست.
بله.
کی دو مرتبه معلومات بازسازی شد؟
تقریبا حدود 5 تا 6 ماه طول کشید تا انگلیسی‌ها تونستن این خط رو بازسازی بکنن. و اتفاق دیگری که افتاد، انگلیسی‌ها متوجه شدن که به هر حال این مرکز اقتصادیشون بسیار آسیب پذیر هست، برای اینکه بتونن از این در واقع سرمایه خودشون در ایران حفاظت بکنن، یک نیروی رو در ایران تأسیس کردن به اسم پلیس جنوب و وظیفه این پلیس جنوب این بودش که عشایری رو که بر ضد بریتانیایی ها در منطقه فعالیت میکردن، مثل عشایر باوی خوزستان یا مثلا عشایر بوشهر، عشایر دشتی اگر اشتباه نکنم، اینها رو که با آلمان ها همکاری میکردن بر ضد بریتانیایی ها، اینها رو سرکوب بکنه و ضمن آروم کردن صفحات جنوبی ایران از تأسیسات نفتی هم حفاظت بکنه. توی این مدت هم اون نیرو تشکیل شد و هم اون بازسازی خط لوله انجام شد و اینها تونستن بعد از 5 تا 6 ماه دو مرتبه جریان نفت رو راه بندازن و تا پایان جنگ دیگه هیچ تهدیدی به اصطلاح پالایشگاه و خطوط لوله رو در منطقه تهدید نکرد و انگلیسی‌ها موفق شدن که امنیت رو در اون صفحات برقرار بکنن.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید، راجب اولین چای نفت ایران با حضور کارشناس